ساعت 3 بعد از ظهر است در ایران. سمیرا قرایی هستم. این صدای رادیو فرداست. حسن روحانی میگوید در گام چهارم کاهش تعهدات برجامی به سانتریفیوژهای فورد و گاز تزریق می‌شود. آمریکا چند فرد نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. و وزارت اطلاعات هر گونه همکاری با شورای فرهنگی بریتانیا را ممنوع اعلام کرد. سلام میکنم و وقت بخیر میگم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر جایی که هستید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز سه‌شنبه گفت ایران در گام چهارم به بیش از 1000 سانتریفیوژ در تأسیسات فورد و گاز تزریق میکند. بر مبنای برجام ایران متحد شده بود به مدت 15 سال در تأسیسات فورد و اقدام به غنی‌سازی نکند. آقای روحانی با تاکید بر برگشت پذیر بودن این گام جدید که از روز 15 آبان آغاز میشود گفت همان اقدامات قبلی این اقدام نیز تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی خواهد بود.
البته پیشاپیش به همه 4 به اضافه 1 و کشورهای دوستمون در دنیا اعلام میکنیم فعالیت جدید ما هم با نظارت آژانس خواهد بود.
تهران میگوید تعهدات خود در برجام را تا بهره مند شدن از منافع اقتصادی آن به صورت مرحله‌ای کاهش می‌دهد. اقدامات اخیر ایران که نقض بندهایی از برجام است، با انتقاد اتحادیه اروپا و کشورهای اروپایی مواجه شده و آنها از ایران می‌خواهند به برجام به صورت کامل پایبند باشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز دوشنبه 9 شخص حقیقی مرتبط با رهبر جمهوری اسلامی ایران و همچنین ستاد کل نیروهای مسلح را تحریم کرد. مشتبه خامنه‌ای، فرزند علی خامنه‌ای، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه در کنار علی اکبر ولایتی، مشاور آیت الله خامنه‌ای و محمد حسین باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، جزء لیست تحریم شدگانند. این بیانیه تحریم شدگان را جزء حلقه نزدیک کان علی خامنه‌ای دانسته و افسوده که آنان سیاست‌های بی‌ثبات کننده رهبر انقلاب را اجرا می‌کنند. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین گفته است که تحریم‌های جدید توانایی رهبر جمهوری اسلامی را برای آنچه این وزارتخانه پیشبرد دستور کار ترور و سرکوب خوانده تضعیف می‌کند. در همین بخش کوتاه خبر تحلیلی درباره این خبر و واکنش‌های ایران بیشتر خواهید شنید. و سرانجام این که وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی تصمیم کنم وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه با انتشار بیانیه هر گونه همکاری با شورای فرهنگی بریتانیا یا همان بریتیش کانسل را ممنوع اعلام کرد و گفت این همکاری پیکرد قضایی خواهد داشت. وزارت اطلاعات با اشاره به اینکه پیشتر قوه قضاییه نیز این همکاری را ممنوع اعلام کرده است، افسود بریتیش کانسل در صدد اجرای پروژه با هدف شبکه‌سازی فرهنگی در ایران بوده است. دست کم یک تن به نام عرس امیری که کارمند سابق شورای فرهنگی بریتانیا بوده در ایران متهم به جاسوسی و تحمل 10 سال زندان شده است. عرس امیری در نامه‌ای در اعتراض به حکم خود با اشاره به روابط سیاسی سطح بالا با دولت بریتانیا پرسیده بود چگونه کار کردن با بریتیش کانسل، نهاد رسمی در دولت بریتانیا، همکاری با سرویس‌های اطلاعاتی این کشور ارزیابی شده است. شورای فرهنگی بریتانیا که در 10 کشور به صورت رسمی فعالیت می‌کند، پس از انقلاب سال 57 مدت کوتاهی در اوایل دهه 80 خورشیدی در ایران فعال بود. مشروح اخبار ایران و جهان رو شنیدید. اجازه بدید بپردازیم به گزارش ها و گفتگوها. در خبرها شنیدید از تحریم افرادی که مربوط هستند با آیت الله خامنه‌ای به بیت رهبری و همچنین به ستاد کل نیروهای مسلح. در مجموع 9 شخص حقیقی مورد تحریم قرار گرفتند. تعدادی از اسامی رو شنیدید، از جمله مشتبه خامنه‌ای، محمدی گلپایگانی، وحید حقانیان، ابراهیم رئیسی و این مجموعه این تحریم ها واکنش های از سوی ایران به همراه داشته. همکارم رضا حقیقت نژاد در استودیو همراه منه تا نگاهی بندازیم به واکنش های ایران. رضا، عباس موسوی سخنگوی امور خارجه ظاهرا اشاره کرده به این تحریم ها.
بله، گفته که این تحریم ها از سر استیصال هست که در واقع یک واکنش معمول هست از سوی مقام های جمهوری اسلامی که هر نوع تحریمی رو در این یکی دو سال نشانه استیصال یا شکست دیپلماسی آمریکا توصیف کردن. ولی اون چیزی که در این وسط مهمه اینه که داره تمرکز دستگاه دیپلماسی آمریکا در فرآیند تحریما روی آقای خامنه‌ای و دفترش، و ما دیدیم در این تحریما رو فرزند آقای خامنه‌ای هم قرار گرفته. این تمرکز یک نوعی شاید دولت آمریکا در کنار این تحریمایی که داره انجام میده میخواد به افکار عمومی نقش و مسئولیت این افراد رو در اداره کشور هم به مردم توضیح بده و بگه که مسئولیت اصلی برخی از این مشکلات این افراد هستن، چون ما میدونیم که به طور معمول در دورهای قبل دولت ایران، مقامات اجرایی، برخی از شرکت‌های نفتی یا بانکی تحریم می‌شدن و اینا از بدنه دولتی بودن و حتی در داخل کشور هم همیشه این دوگانه‌ای که دولت مسئول کاراست، دولت مسئول مشکلات است وجود داشت و اون طیف رهبری یا مشاوران رهبری یا دفتر رهبر خیلی در کانون توجه نبودن. ولی این تحریم‌ها و کلاً تمرکز دیپلماسی آمریکا در این سال‌های اخیر روی دفتر آقای خامنه‌ای و نزدیکانش نشون میده که در کنار اون هدف‌گذاری تحریم‌ها ما یک نوعی اطلاع رسانی در مورد مسئولیت این افراد و شاید به تعبیری یک نوع جنگ روانی رو هم برای افزایش فشارها بر مجموعه نزدیکان آقای خامنه‌ای و شخص خودش میتونیم ببینیم.
رضا، زمانی که خود آیت الله خامنه‌ای مورد تحریم قرار گرفت، بسیاری اومدن گفتن که رهبر ایران چیزی نداره، که املاک دنیوی نداره و از این صحبت‌ها. حالا میخوام بدونم که این افراد که مورد تحریم قرار گرفتند در رابطه با اینها چه تفاوتی میتونه برای این افراد داشته باشه؟
اصلا موضوع مهم دارایی‌های شخصی نیست، چون میدونی که حتی بسیاری از مدیران اجرایی هم ممکنه که چیزی در خارج از ایران نداشته باشن یا داد و ستدی نداشته باشن، یا خیلی هاشون که ادعا میکنن مثلا قبل از رسیدن به مسئولیت و بعد از رسیدن به مسئولیت اصلا اموالشون فرقی نکرده و چیزی به دارایی‌هاشون اضافه نشده. دو تا موضوع مهم، یکی همون بحث مسئولیت ها و یکی هم این که بالاخره یک مجموعه نهادهای عظیمی در زیر مجموعه دفتر آقای خامنه‌ای، خود آقای خامنه‌ای دارن فعالیت میکنن که بله اموالشون مثلا به نام ستاد اجرایی فرمان امامه، به نام بنیاد مستضعفانه، ولی امور شخصی، تبلیغات مربوط به رهبری و تقویت جایگاه سیاسی اجتماعی رهبر جمهوری اسلامی از طریق همین نهادها تأمین مالی میشه. یعنی مثلا ما توی گزارش های مالی بنیاد مستضعفان دیدیم که مثلا هدایای مربوط به سفرهای آقای خامنه ای رو در یک مورد 400 میلیون تومان بنیاد مستضعفان تأمین کرده. بنابراین اون هدایایی که مرتب هم میبینیم در جای مختلف کشور دارن، میگن که هدیه از طرف مقام معظم رهبری، برنامه های سفر رهبری که الان داره محقق میشه، مدارسی که در سفر رهبری ساخته شده، اینا که به یک نوعی تبلیغ برای آقای خامنه‌ای هم هستش، دقیقاً از یک نهادهایی میاد که صرفاً در کنترل اونا هستش. بنابراین میتونیم بگیم که اگه مجموع نهادها رو شاید بگیم شاید صدها میلیارد دلار خیلی اغراق نکردیم، ثروت هست که آقای نبوی گفته بود که حدود 60% از ثروت ملی ایران در کنترل این چند نهاد وابسته به آقای خامنه‌ایه. حتی اگه اینو خیلی زیاد بدونیم، فرض کنیم 30%، بازم میبینیم که صدها میلیارد دلار از ثروت و در کنترل نهادهایی هستن که این نهادها بازوی اجرایی آقای خامنه‌ای در اداره کشور هم به یک نوع جیب رهبر محسوب
میشن. خیلی ممنونم رضا حقیقت نژاد همکارم، نگاهی داشت به واکنش ها از ایران و همچنین اینکه تأثیر این تحریم ها بر این 9 شخص حقیقی که نزدیک هستند به بیت آیت الله خامنه‌ای چه خواهد بود. اما اجازه بدید که بریم نظر جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی رو رو بشنویم در این رابطه که آمریکا چه هدفی رو دنبال می‌کرده از وضع این تحریم‌ها.
40 سال از گروگانگیری میگذره و دو کشور نتونستن تفاوت‌های خودشون رو بذارن کنار و به هم دیگه نزدیک بشن. فشارهای مختلفی که وارد شده تأثیر نداشته. من فکر نمی‌کنم که چیزی فراتر از این رو بشه پیدا کرد که تحریم بکنه دولت آمریکا و امر کاملا بی‌سابقه‌ای هست. این افراد غالبا اصلا منافعی ممکن در خارج از کشورم نداشته باشن، چون فرد نیست که با جهان خارج در داخل یک سیستم نظامی رابطه داره. این سیستم هست، این ارتش هست، نه فرمانده بخصوصی در ارتش. بنابراین این تحریم بخصوص حتی ممکنه بی اثر باشه در مورد فرماندهان نیروهای مسلح ایران، ولی در سایر موارد مؤثر خواهد برای سیستم روی دستگاه، روی ارتش عمل میکنه و به طور یقین همین خریدهای نظامی که در جاهای مختلف به شکلهای مختلف به هر حال ایران داره انجام میده مواجه با تهدید تحریم خواهد بود و دستبال دفاعی ایران رو یک جوری خواهد بست. الان هیچ گونه خریدهای غربی و اروپایی ممکنه صورت نگیره و تنها راه باقی مانده به سمت روسیه خواهد بود و من فکر نمی کنم این یک تحول خیلی مطلوبی حتی برای غرب یا اروپا و معالا برای آمریکا باشه.
جامعه دچار فلاکت میشه وقتی شما یک بچه رو وادار به ازدواج میکنید.
جای داغ ها رو بدنم هنوز مونده.
یاد گرفتیم که خشونت اعمال کنیم.
دشمن میخواد مردم عصبانی بشن از دستگاه دولتی و دستگاه حکومت.
بچه های سنه 5-6 سال رو میبینم توی خیابون آدم میفروشن.
دولت ما هرگز نتونسته رضایت مردم رو جلب بکنه.
مجله اجتماعی رادیو فردا، سه شنبه ها در بخش خبری هفته شب.
بیش از 70 تن از دراویش گناه‌آبادی زندانی در پی اعتصاب غذای نورعلی تابنده قطب دراویش گناه‌آبادی اعتصاب غذا کردند. گفته شده که آقای تابنده در اعتراض به محدودیت‌های اعمال شده اعتصاب غذا کرده. نورعلی تابنده پس از درگیری ماموران امنیتی و دراویش گناه‌آبادی در خیابان گلستان تهران در زمستان سال 96 در بازداشت خانگی قرار گرفته. بنوشته کانال تلگرامی کمپین اعتصاب غذای دراویش گناه‌آبادی بیش از 250 تن از دراویش هم حمایت خود را از اعتصاب کنندگان ابراز کردند. علیرضا روشن از دراویش گناه‌آبادی ساکن ترکیه در این رابطه توضیح میده.
ممانعت میکنن از دیدار درویش ها با آقای تابنده و محرومیت ایجاد میکنن، اجازه حرف زدن با آقای تابنده نمیدن. خب میدونید که آقای تابنده پیشینه سیاسی مشخصی داره، وکیل کار حقوق بشری کرده، وکیل شماری از چهره‌های شناخته شده دنیای سیاست معاصر ایرانه، ولی با این حال جلوی او رو گرفتن و هر دفعه یک دلیل واهی میارن. بعد از حادثه گلستان هفتم که اتفاق میفته اینا میگن که بیانیه‌ای از سمت آقای تابنده میاد بیرون، ناگهان که درویشایی که تو اون حادثه بودن همه رو میگن شیطان و اینها. اینم در حالی صورت میگیره که بعد از حادثه گلستان هفتم، یعنی همون یک اسفند، اطراف آقای دکتر تابنده رو احاطه میکنن، میبرنشون به حصری و تو اون ناپیدایی است که بیانیه‌ها از سمتش میاد بیرون، بیانیه‌ای که در انتصابش با آقای دکتر تابنده محل شکه. و حتی اگر فرض رو بر این بگیریم که اینها واقعی ممکنه باشن، باید پرسید که چرا در شرایط امنیتی میدید بیرون. الان هم آقای تابنده دورشون بسته است، در محرومیتن، اجازه حرف زدن ندارن، اجازه دیدارهای معدود اون هم تنها زیر نظر ماموران امنیتی داره انجام میشه، در حالی که اصلا اینا هیچ کدومش محل اعراب نیست و چون نمیذارن احاطهشون کردن در اطراف. هر دفعه میگن که این بیمار نمیتونه درویشا رو ببینه. چه بیماری دارن ایشون؟ چرا نمیگن بیماری آقای تابنده چی؟ آقای تابنده هیچ بیماری مشخصی نداره. آقای تابنده دیگه که حرفی، یعنی کسی به حرفش گوش نمیده و دارن عملا رهبریت معنوی درویشای گناه‌آبادی رو ازش سلب میکنن، برای اینکه به این انصداد پایان بده خوردن امتناع کرده. بارها شده همین مدتی که بیدخ رفتن و توی بیدخ جلوی ایشونو گرفته بودن که درویشا نتونن ببیننش، یعنی بیدخ در قرق نیروهای امنیتی بود و شهرستانهای اطرافش مثل خود گناه‌آباد، مثل فردوس، اطراف مجموعه شهر شهرستان خیلی کوچک بیدخ اطراف اونجا رو کلا اینا قرق امنیتی کرده بودن. بعد آقای تابنده همونجا برمیگرده میگه من نمیدونم چی بخوردم، میدن هی خوابم میبره، هی همش بیحالم. خب اینا برای ما محل شک، محل نگرانیمون افزایش شده. الان هم که آقای تابنده از خوردن دارو و خوردن غذا دست کشیدن، اومدن هی ذیل بیماری دارن اینو تعریف میکنن، در حالی که تو بیمارستان مهرم که بودن اجازه عیادت درویشا رو به اجازه عیادت بایشون رو به درویشای گنوادی نمیدادن. این مجموعه نگرانی و اقدامی که خود آقای تابنده کرده، نگرانی درویشای داخل زندان و همینطور نگرانی درویشای بیرون از زندان افزایش شده.